ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. امروز یک شنبه 4 فروردین ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 24 ماه مارس سال 2019 میلادی است. شما شنونده خوب رادیو فردا، شنونده مجله شامگاهی این رادیو هستید. مجله شامگاهی یک ساعته. الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی خواهم کرد. در صفحه نخست همکاران وحید پوراستاد است. همکار عزیزم، با تازه ترین خبرها از او بشنویم.
متشکرم. این خبرهای ایران و جهان رو میشنوید. سرپرست استانداری گلستان روز یکشنبه اعلام کرد 2/3 شهر آقرا در پی سیل روزهای اخیر زیر آب رفته است و جاده های این شهرستان در محاصره سیلاب قرار دارد. این مقام دولتی به خبرگزاری ایرنا گفت سیلاب عشایر استان گلستان را در نوار مرزی محاصره کرده و افزود که هنوز شماری از روستاهای مناطق سیل زده به آب آمیدنی دسترسی ندارند. سرپرست استانداری گلستان همچنین از هدایت سیلاب در بندر ترکمن و گمیشان به سمت دریا خبر داد. درباره این موضوع در همین بخش خبری بیشتر خواهی شنید. سازمان هواپیمایی ملی ایران روز یکشنبه به شرکت‌هایی که از هواپیماهای مسافربری فوکر 100 استفاده می‌کنند، مهلتی 5 روزه داد تا اقدامات لازم را درباره مشکلات مربوط به چرخ‌های این نوع هواپیماها انجام دهند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، با توجه به حادثه فرود هواپیمای فوکر 100 در هفته گذشته، سازمان هواپیمایی کشوری برای اطمینان بیشتر در استاندارد پرواز این دستورالعمل فوری را صادر کرده است. هفته گذشته هواپیمایی فوکر 100 شرکت ایران ایر که از جزیره قشم عازم تهران بود، به علت نقص فنی بدون چرخ در فرودگاه مهرآباد فرود آمد. این حادثه تلفات جانی نداشت. فرسودگی ناوگان هوایی ایران در سالهای اخیر به سوانح مرگبار بسیاری منجر شده است. ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران روز یکشنبه تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را برای تمدید ماموریت گزارشگر ویژه برای ایران به مدت 1 سال محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ستاد حقوق بشر قوه قضاییه تعیین گزارشگر ویژه را ناموجه و نامشروع توصیف کرد و رفتار جاوید رحمان را مغایر با آیین‌نامه‌های مصوب خواند. این نهاد وابسته به قوه قضاییه با انتقاد گسترده از نحوه عملکرد گزارشگر ویژه در تهیه گزارش‌هایش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، اقدامات او را شوی رسانه‌ای و قابل پیگرد قضایی عنوان کرد. علی مطهری نایب رئیس مجلس، حذف عادل فردوسی پور مجری برنامه ورزشی 90 از این برنامه پربیننده تلویزیونی را دزدانه و بی‌اعتنایی به نظر مردم خواند و گفت رهبر جمهوری اسلامی دستور این برکناری را صادر نکرده است. آقای مطهری در این باره در صفحه اینستاگرام خود نوشت که برکناری عادل فردوسی پور حتی برخلاف نظر رئیس رادیو تلویزیون بوده و علی فروغی مدیر شبکه 3 سیما مجری دستور بوده است. نایب رئیس مجلس خواستار پیگیری این موضوع از سوی شورای نظارت در صدا و سیما شد و اضافه کرد که اگر برنامه 90 ایرادی دارد باید با تذکر رفع شود. خبر کنار گذاشته شدن عادل فردوسی پور از تهیه کنندگی و اجرای برنامه 90 واکنش‌های زیادی را از جمله در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت. و خبر آخر این که ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد در واکنش به پرتاب اشیاء انفجاری از غزه به داخل این کشور، نیروی هوایی اسرائیل 2 پست دیدبانی و گروه حماس را در غزه بمباران کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در بیانیه ارتش اسرائیل آمده که پرتاب اشیاء انفجاری در نزدیکی حصار مرزی با غزه صورت گرفته و یک از آنها باعث به صدا در آمدن آژیر هوایی در مناطق جنوبی این کشور شد. الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم وحید پوراستاد شنیدیم و اما گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. سیل و انتقادات مردم در مورد کمبودها و اشکالات.
وقتی که در سطح بالا دست جنگل تراشی شده که واقعا چند میلیون هکتار جنگل از بین رفته، بارندگی وقتی در بالا دست میشه بدون هیچ مانعی سریعا به پایین میاد و دفعتا این حجم عظیم آب تخلیه میشه.
دو سوم از شهر آقلا زیر آب رفته است. باز هم از فقدان عملکرد نهادهای مسئول در ارتباط با سیل میشنویم.
در مدرن‌ترین کشورهای دنیا هم وقتی که یک بارشی که دوری برگشتش حداقل 50 سال است سیل رخ میده و معمولاً هم اون سیل خسارت‌هایی رو به بار میاره.
ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز تمدید ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران را محکوم کرد.
این روی تازهی در واقع نیست، این بیانیه با لحن و با ادبیات آقای محمد جواد لاریجانی نوشته شده، همون در واقع زنندگی و گستاخی که در این یکی هم هست.
و برنامه هفتگی صدایی دیگر، همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. با گذشت 3 روز از وقوع سیل و گسترده شدن انتقادهای مردم در مورد فقدان کمک رسانی مناسب به مردم گرفتار در حادثه، مقامات بالادست ایران حالا یکی یکی دستوراتی برای رسیدگی بیشتر صادر می کنند. رهبر جمهوری اسلامی به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح دستور رسیدگی داده و رئیس قوه قضاییه به ریاست سازمان بازرسی کل کشور. همزمان استاندار استان گلستان نیز برکنار شده است. در این حال هشدارها حاکی از وقوع بارش‌های سنگین در روزهای پیش رو در 10 استان کشور است. بارش‌هایی که می‌تواند منجر به سیلاب‌های مشابه در استان گلستان شود.
در حالی که روز یکشنبه رضا اردکانیان وزیر نیرو نسبت به احتمال وقوع سیل در 10 استان کشور هشدار می‌دهد، میر محمد قراوی سرپرست استانداری گلستان هم می‌گوید که اکنون 2/3 شهر آقلا در این استان به زیر آب رفته و جاده‌های این شهرستان در محاصره سیلاب قرار دارند. همه اینها در شرایطی است که سازمان مدیریت بحران کشور نیز درباره ورود قریب الوقوع یک سامانه جدید و پرفشار بارشی به کشور هشدار داده است. سازمان مدیریت بحران کشور میگوید این سامانه از روز یکشنبه از جنوب، جنوب غرب و غرب وارد کشور می شود و انتظار می رود از روزهای یکشنبه تا 3 شنبه در هفته جاری در بیشتر نقاط ایران موجب بارش باران همراه با رگبار و رعد و برق در ارتفاعات البرز و مناطق مرتفع زاگرس موجب بارش برف شود. این نهاد دولتی پیش بینی کرده که در جنوب، غرب و جنوب غرب کشور بارش‌های قابل ملاحظه، رگبار، توده‌های هوای گرم و در نتیجه ذوب برف ممکن است به وقوع سیلاب و طغیان رودخانه‌ها بیانجامد. رضا اردکانیان وزیر نیرو میگوید استان‌های بوشهر، آذربایجان غربی، خوزستان، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، هرمزگان، خراسان شمالی و رضوی استان‌هایی‌اند که هشدار وقوع سیل دریافت کردند و در وضعیت آماده باش به سر می‌برند. محمد رضا فاطمی کارشناس منابع آب و آبزیان ساکن ایران درباره اینکه چه دلایلی باعث چنین سیلاب‌های گسترده‌ای در کشور می‌شود به رادیو فردا می‌گوید
بروز سیلاب در مورد گلستان رشد کوه البرز به موازات دریا و نزدیک دریاست، یعنی چیزی حدود 20 کیلومتر فاصله داره، یعنی اینکه اگر باران در اون ارتفاع بباره فقط 20 کیلومتر تا 30 کیلومتر ماکسیمم، بعدش میاد به سمت دشت، وارد دشت میشه، به دریا ریخته میشه. از این جهت این فاصله خیلی کم هست. حالا چرا این سیل در 20 سال گذشته بیشتر خودش رو نشون میده؟ علتش این است که همین ویژگی جنگلی که بر سر تا سر سلسله جبال البرز حاکمه همیشه مانع میشده که بارندگی سریعا خودش رو به پایین دست برسونه به صورت سیلاب. زمان ماند باران در یک حوزه تعیین کننده است چه میزان طول میکشه آب از بالا به پایین برسه. حالا ما اومدیم در سالهای گذشته این زمان ماند رو با جنگل تراشی کاهش دادیم. وقتی که در سطح بالا دست جنگل تراشی شده که واقعا چند میلیون هکتار جنگل از بین رفته، بارندگی وقتی در بالا دست میشه بدون هیچ مانعی سریعا به پایین میاد و دفعتاً این حجم عظیم آب تخلیه میشه در پایین دست، موجب سیلاب بیشتر الان تلفات میده. اینی که رودخانه یک حریم سیلابی داره، یعنی بالاتر از اون حریم سیلابی باید ساخت و ساز بشه. در چندین سال گذشته که الان سد زده شده، حجم آب رودخانه کم شده، آوردش کم بوده، انسان پیشروی کرده تو مسیرها، خیلی از خونه‌ها ساخته شده. اینی که الان یه مقداری مجددا حالت سیلابی که میاد، خیلی از منازل تخریب میشه و خودش رو نشون میده.
انتقادهای گسترده در شبکه‌های اجتماعی از عملکرد سازمان‌ها و نهادهای مسئول در مدیریت امور امدادی و نیز غیبت مسئولان استانی و کشوری در روزهای اخیر سبب شد تا از عصر روز جمعه اخبار و گزارش‌هایی از حضور مسئولان در شهرها و مناطق گرفتار سیلاب و آب گرفتگی منتشر شود. رهبر جمهوری اسلامی نیز در نامه‌ای به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خواسته که به سیلاب زدگان امداد بیشتری برسد. روز شنبه معاون اول رئیس جمهوری ایران دستور به برکناری مناف هاشمی استاندار گلستان داد. غیبت آقای هاشمی در اوج بحران ناشی از سیل و آب گرفتگی در استان گلستان با واکنش‌ها و انتقادهای گسترده‌ای روبرو شده است. محمد قراوی فعلا جانشین استاندار پیشین است. به گفته آقای قراوی هنوز شماری از روستاها در استان گلستان به آب آشامیدنی دسترسی ندارند و در نوار مرزی سیلاب عشایر استان را محاصره کرده است و همچنان امداد رسانی هوایی به آنان ادامه دارد.
از مهرداد قاسمفر می شنیدیم. میر محمد قراوی سرپرست استانداری گلستان صبح چهارم فروردین ماه گفته اکنون دو سوم شهر آقلا، پهلوی، دژ، پیشین زیر آب رفته و جاده های این شهرستان در محاصره سیلاب قرار دارند. سازمان مدیریت بحران کشور نیز در مورد ورود یک سامانه جدید بارشی هشدار داده است. در روزهای اخیر انتقادات گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی از عملکرد نهادهای اجرایی در مدیریت بحران و کمک رسانی و همچنین غیبت منافع هاشمی استاندار گلستان مطرح شده است. همکارم محمد زرقامی از ناصر کرمی اقلیم شناس ایرانی مقیم نروژ پرسیده تا چه اندازه واکنش‌هایی که از سوی شهروندان به سیل اخیر صورت گرفته بازتاب واقعی فقدان عمل کرده نهادهای مسئول بوده. بشنویم از ناصر کرمی استاد اقلیم شناسی در نروژ.
باید تقسیم بندی بکنیم، یعنی بگیم چی شده و چه توقعی میرفته از به اصطلاح مدیریت محیطی به صورت عام توی منطقه و خب حالا که اون توقع حالا برآورده شده یا نشده. به نظر من بخشی از انتقادهایی که میشه نادرسته و منطقی نیست، یعنی که نمیتونستن مقامات مانع وقوع این سیل بشن. هرگز این سیل قطعا میامد در هر کشوری، در مدرن ترین کشورهای دنیا هم وقتی که یک بارشی که دوری برگشتش حداقل 50 سال است، یعنی هر 50 سال یک بار رخ میده، سیل رخ میده و معمولا هم سیل خسارتهایی رو به بار میاره. این شکل سیلاب که میگم حاصل بارش‌های طولانیه. اما یک انتقاد بزرگتری باید وجود داشته باشه که اون رو من متاسفانه نمیبینم. این است که ما این سختارهای اقلیمی، اکستریم‌های اقلیمی مکرر داره در ایران رخ میده. خب این بخشی از نشانه تغییر اقلیمه. ما ببینید ما مرتب با رکوردهای اقلیمی روبرویم الان در ایران. مثلا سال قبل خوشترین بوده، امسال ترترین بوده، نمی‌دونم یخبندانی بوده که در 20 سال گذشته نبوده، برفی بوده که در 30 سال گذشته نبوده. ما باید شرایط عام محیطیمون رو وفق بدیم با این وضعیت تازه اقلیمی.
آقای کرمی اجازه بدید همینجا ازتون بپرسم چگونه میشه به این سمت رفت با توجه به اینکه به قول شما این تغییرات اقلیمی داره پیش میاد و چگونه میشه واقعا خودمون رو وفق بدیم با این شرایط؟
این وفق که میگم ما به هر حال چشمانداز حاصل رابطه بین انسان و محیط است. اینکه ما به چه صورت در محیط رفتار میکنیم چشمانداز رو شکل میده. این رابطه بین انسان و محیط تابعی از مؤلفه های اقلیمیه. یعنی یک چشماندازی به ما میگه شما میتونید کشاورزی کنید، دامداری کنید، چشمانداز دیگری، امکانات دیگری به ما میگه شما میتونید صنعت داشته باشید، این شکل از صنعت رو داشته باشید. ما که میگیم انطباق، ما میگیم اون مؤلفه های اقلیمی تغییر کرده، مؤلفه‌های دیگری داره میاد. شما باید سبک زندگیتون، نوع معیشتتون، نوع فرصت‌های اقتصادی که برای خودتون ایجاد می‌کنید از یک طرف، بعد نوع زیرساخت‌های رفاهی که برای خودتون ایجاد می‌کنید، جاده می‌خواید بزنید، راه آهن می‌خواید بزنید، رفت و آمد، سکونتگاه‌ها، فضاهای کالبدی شهر، اینها رو باید با وضعیت تازه اقلیمی عادت بدید. من مثال بزنم برای شما. خب من در ایران زندگی میکردم، یه مجموعه لباس داشتم، پاشدم اومدم نروژ، میدونستم اون لباسا دیگه اینجا به دست من چندان نمیخوره، رفتم لباسای دیگری خریدم و خودمو وقف دادم به یک وضعیت آب و هوای تازه. این به این صورت است. این کار بزرگتریه که باید در ایران در قالب یک برنامه ملی انطباق با تغییر اقلیم صورت بگیره که متاسفانه انجام نشد.
خب همین آقای کریم، فکر نمی‌کنید که اینجاست که نوک پیکان انتقادات منتقدان یا حالا شهروندان در شبکه‌های اجتماعی متوجه اون چیزی میشه که اونها عنوان میکنن کمکاری مسئولان مربوطه در امور حالا محیط زیست یا وزارت کشاورزی؟
ما باید تفکیک کنیم. مدیریت محیطی یک امر کلان جامعه هست. اساسا مدیریت محیطی در ایران کاری نیست که استاندار انجام بده. مدیریت محیطی یک کاری است که در بالاترین سطح حاکمیت باید به این نتیجه برسه. من یک مثالش رو بزنم براتون. ما برای اینکه همین سیل اثراتش اینقدر شدید نباشه، خب همه میگن چرا جنگل تخریب شده، چرا چرای بیرویه بوده، چی و چی، خب ما اگه بخوایم اینو انجام نشه باید فرصت‌های شغلی زیادی تو اون منطقه درست کنیم که مبتنی بر آب و خاک نباشه، چون این فشار بیش از حد به منابع آب و خاک این تخریب رو دامن میزنه. این به معنی اینه که ما باید از کشاورزی و دامداری در اون منطقه که 80% معیشت ها وابسته به اون است بریم مثلا به سمت خدمات و صنایع. این به معنی اینه که ما باید اقتصاد اون وصل بشه به اقتصاد دنیا. به معنی اینه که سیاست ما باید یک سیاستی باشه که اجازه وصل اقتصاد ما به اقتصاد دنیا رو بده. یعنی همینقدر پیچیده میشه ماجرا. این که ما تقلیل بدیم مردم دچار آسیب شدن چون رودر از آقبالا دیر رفت، میدونم به گنبد، نمیدونم چون بولروزر تو گنبد کم بود تو گرگان زیاد بود، خب این خیلی خیلی تقلیل ماجراست. مسئله اصلی مسئله بسیار بزرگتر و پیچیده تریه.
خب با توجه به این شرایطی که الان ایران درش به سر میبره، با توجه به تحریم ها، با توجه به روابط ایران با کشورهای همسایه خودش، تا چه اندازه واقعا امکان پذیره که چنین شرایطی رو به وجود آورد برای اقلیم ایران؟
من سال شما رو دو بخش تقسیم می‌کنم. شما قبل از اینکه با بنده وارد صحبت بشید داشتید می‌فرمودید که پیش‌بینی شده در همین چند روز آینده مثلا باز مجدداً سیل خواهد اومد. الان خب مثلا برای همین 4-5 روز آینده به شدت زاگرس مرتفع، یعنی شرق خوزستان، کوپیلو، بهرحمت، چهارمحال، بختیاری با خطر شدید سیل روبرو هستند. ما در کوتاه مدت هیچ چاره‌ای جز این نداریم که مردم رو جابجا بکنیم به سرعت. منتها باز اون سبک زندگی روستاییان ایران خیلی سخت جابجا، یعنی مثلا آمریکا نیست سوار ماشیناشون شد بشن برن. زندگیشون پخش و پلاس روی زمین، اغلب وسیله نقلیه مناسب برای سریع منتقل شدن برگشتن نداره. این در کوتاه مدته. در بلند مدت چرا ما نمیتونیم به اقتصاد جهان بسشیم که از این کشاورزی ناپایدار زیانبار ویرانگر رهاشیم، یا از این دامداری غلط اوور بر ظرفیت منابع محیطی ما رهاشیم؟ چرا هنوز مردم باید با قطع درختان و نابودی حیات وحش زندگی میکنن؟ این که چرا ما نمیتونیم از اینا رهاشیم، این دیگه جوابش اقتصاد سیاسی اقتصادیه. حقیقتش تخصص من نیست، یک کارشناس سیاست باید بشینه اینجا اینو جواب بده.
میر محمد قراوی، سرپرست استانداری گلستان، روز یکشنبه امروز گفته که اکنون 2/3 شهر آق قلا یا همان پهلوی دژ پیشین زیر آب رفته و جاده‌های این شهرستان در محاصره سیلاب قرار دارند. سازمان مدیریت بحران کشور هم در مورد ورود یک سامانه جدید بارشی هشدار داده است. از اقلیم شناس ایرانی مقیم نروژ ناصر کرمی میشنیدیم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید عزیزان، با سپاسگزاریم از این همراهی همیشگیتون و امیدواریم که سال نو رو به خوبی و خوشی آغاز کرده باشید و سالی بهتر از هر سال دیگری در انتظارتون باشه. بشنوید که ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران روز یکشنبه تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد رو برای تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر برای ایران رو به مدت 1 سال محکوم کرد. این نهاد وابسته به قوه قضاییه با انتقادی گسترده از نحوه عملکرد گزارشگر ویژه در تهیه گزارشش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، اقدامات او را شوی رسانه‌ای و قابل پیگرد قضایی عنوان کرده. همکارم محمد زرقامی در این باره با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین در اتریش، گفتگو کرده است. از او بشنویم.
این رویه‌ای که رویه تازه‌ای در واقع نیست، این بیانیه با لحن و با ادبیات آقای محمد جواد لاریجانی نوشته شده، همون در واقع زنندگی و گستاخی که در بیانیه هست در این یکی هم هست، تازه نیست. از اون ابتدا به هر حال با از زمانی که آقای احمد شهید گزارشگر ویژه بودن چنین برخوردهایی رو داشتن. ایشون او رو نادان خطاب میکردن، ناشی خطاب میکردن و در این یکی هم به هم چنین مطلبی هست. ایشون خودشون احاطه ندارن به مصوبات سازمان ملل، اون از تئاتر حقوق بشر سازمان ملل نام میبرن و همونجا یه خورده پایینتر در همین سایتی که دارن این تئاتر، از اونجایی که خب اسرائیل رو محکوم کرده، از اون تشکر میکنن. به هر حال خود ایشون از اونجایی که احاطه ندارن، بنابراین ادبیاتشون هم این چنان زننده است.
آقای نایب هاشم، در این متنی که منتشر شده از سوی ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در خصوص عملکرد آقای جاوید رحمان صحبت شده و ایشون متهم شده که مانند یک هنرپیشه رسانه‌ای رفتار میکنن و گفتن که نباید ایشون از یک رسانه به رسانه دیگر بره و علیه کشوری که در موردش داره گزارش مینویسه، به گفته ستاد حقوق بشر قوه قضاییه شوی سیاسی اجرا کنه و صرفاً باید در چارچوب کاری گزارش خودش رو به دفتر کمیسر عالی تقدیم کنه. آیا مسئولیت کسی که به عنوان گزارشگر ویژه انتخاب میشه و چارچوبش مشخص شده؟
بله، خب در شورای حقوق بشر در پنجمین اجلاسش که الان خب 35مین هست، یعنی سالها میگذره، چارچوب کاری گزارشگر ویژه مشخص شده. ولی خب آقای محمد جواد لاریجانی یا اعضای ستاد قوه قضاییه زحمت این رو به خودشون نمیدن که به سایت سازمان ملل، سایت شورای حقوق بشر مراجعه بکنن و سایت گزارشگرهای ویژه متعدد، چه موضوعی چه کشوری، رو ببینن و ببینن که اونجا امکان این هستش که مطبوعات تماس بگیرن و با گزارشگر ویژه مصاحبه داشته باشن. از اونجایی که خب آزادی بیان در ایران نیست، ایشون میخوان عدم آزادی بیان رو به تمام جهان تسری بدن و درکی که دارن در اولش که میگن جمهوری اسلامی ایران بزرگترین و پیشرفته ترین دموکراسی غرب آسیا و جهان میباشد، نشون میده که
جهان اسلام،
نه جهان اسلام نه، نوشته جهان.
متنی که من دارم نوشته جهان اسلام،
حالا جهان اسلام. به هر حال حالا نشون میده خب درکی از دموکراسی ندارند. و خب این از سایت من، از سایت در واقع ستاد قوه قضاییه دارم ملاحظه میکنم این مسئله رو. حالا جهان اسلام هم، در جهان اسلام خیلی از کشورها هستن که کارنامه خیلی روشنتر و بهتری دارن، مثل تونس، سنگال و غیره.
در نکته بعدی اشاره شده به این که ایشون بدون چارچوب و متدولوژی شفاف اتهاماتی که به گفته ستاد حقوق بشر قوه قضاییه متوجه وضعیت حقوق بشر در ایران هست رو جمع‌آوری کرده. آیا اصلا آقای جاوید رحمان اجازه داشته دسترسی داشته باشه به اون اطلاعات، یا اجازه داشته که این اطلاعات رو در اختیارش بگذارن، یا حتی دیداری داشته باشه با کسانی که به نوعی مسئله حقوق بشر متوجه اونها میشه؟
آقای جاوید رحمان و هر گزارشگر ویژه این اجازه داره، این امکان داره که با تمام قربانیان و شاهدان نقض حقوق بشر ملاقات داشته باشه و اطلاع از اونها کسب بکنه، اطلاعات خودش رو جمع‌آوری میکنه، در اختیار جمهوری اسلامی میذاره یک ماه دو ماه قبل از اینکه منتشر بشه، تا اونها اگر ملاحظه روی اون دارن و اگر در واقع مطلبی دارن برخلاف اون ابراز بکنن، که معمولا جمهوری اسلامی این کارو نمیکنه، حداکثرش یک گزارش سایه یا گزارش موازی برای اون مینویسه، همکاری به هیچ وجه نمیکنه با گزارشگر ویژه و همچنین با کمیسر عالی که اون در آخرین بندشون ادعا کرده که همکاری سازنده داره با کمیسر عالی و دفتر ایشون. و واقعیت اینه که 20 سال هستش که کمیسر عالی حقوق بشر باید از ایران دیدار بکنه و شرایط رو فراهم نکردن که این دیدار صورت بگیره.
در مواردی هم اشاره شده در این متنی که ستاد حقوق بشر قوه قضاییه منتشر کرده به آنچه که اونها تروریست ها نام دادن یا مواردی این چنینی رو میشه دید. منظور کسانی که این بیانیه رو در ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی تهیه کردن از تروریست‌ها چیه و حتی آقای جاوید رحمان رو متهم کردن به همدستی با اونها؟
در رابطه با جمع‌آوری اطلاعات، خب کسی که شاهد نقض حقوق بشر باشه یا قربانی نقض حقوق بشر باشه میتونه اطلاعات خودش رو بده و خب سابقهش مطرح نیست. گزارشگر ویژه کاملا به صورت ابجکتیو عینی تمام گزارش ها رو بررسی میکنه و گزارش خودش رو ارائه میده. اگر خلاف اون رو معتقد هستن کسانی قطعا میتونن ارائه بدن به گزارشگر ویژه. هم همواره گزارشگران ویژه از آقای احمد شهید، خانم اسماء جهانگیر و جاوید رحمان تاکیدشون اینه که از ایران دیدار بکنن و اگر جمهوری اسلامی معتقد هستش که خلاف هست مطالب در گزارش، خب میتونن برن از نزدیک راستی آزمایی بکنن و این امکان رو در اختیار گزارشگران ویژه نمیده جمهوری اسلامی.
تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای تمدید ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران به مدت یک سال به وسیله ستاد حقوق بشر قوه قضایی ایران محکوم شد. گفتگوی همکارم محمد زرقامی رو میشنیدید با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در اتریش. اما عزیزان، نوبتمون میرسه که بریم ما از شما شنوندگان خوبمون بشنویم.
وزیر کشور رژیم اسلامی میگن که استاندار منطقه سیزده یک بیشتر از یک ماهه که به خاطر مسئله خانوادگیشون در مقرسی هست. ایران نفیز، اگه این اتفاق در هر جای دنیا که بیفته، هم استاندار، هم وزیر کشور، هم رئیس جمهور باید پاسخگو باشن و از کارشون برکرار میشن. به طور منصفانه باید خودشون استعفا بدن.
سلام، با تبریک سال نو به مسئولین محترم رادیو فردا و تمام هموطنان عزیزم در همه جای دنیا. میخواستم بگیم که آقای خامنه ای امسال را سال رونق اقتصادی یا تلاش برای رونق اقتصادی نامیدن. گفته های آقای خامنه ای مثال آن اربابی را میماند که شبها نیروهایش را میفرستاد که پل دهکده را خراب کنند، از بیخ خراب کنند و روزها پیشکار خود را کتک می‌زد که چرا پل برای رفت آمد اهالی مرتب و منظم نیست. آقای خامنه‌ای اگر به رونق اقتصادی کشور علاقه دارند، باید کارهای زیربنایی قضایی، فرهنگی، اجتماعی انجام بشود. امنیت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی برای مردم ایجاد شود. نه اینکه از یک طرف سنگ اندازی کنن، همه چیز را بریزن به هم، کشور ایران را با دنیا بکشنن به جنگ و یک رئیس جمهور بیچاره را مجبور کنند که رونق اقتصادی به کشور بیاورد. امیدوارم که ایشان در رفتار و تفکر خود تجدید نظر نمایند.
با عرض تبریک خدمت شما در رادیو فردا و همه همیهنان عزیز، خواستم اشاره کوچیکی داشته باشم به سخنرانی رهبر ایران آقای خامنه‌ای که کلمه معیشت، از واژه معیشت یه جوری ایشون استفاده میکنه که انگار داره مسخره میکنه، انگار این کلمه رو اولین بار اول هفته شنیده. اینه که خواستم از رادیو فردا خواهش کنم ببینم که برید تو آرشیوتون ببینید که ایشون این تو رهبر معظم انقلاب اسلامی تو این 30 سال چند بار از معیشت مردم حرف زده. این یه مسئله. مسئله دوم هم اینه که هر دفعه ایشون شعار دادن برای عید نوروز، وضعیت مردم چندین برابر از اونی که بود بدتر شد و این گشایش و این کلمات هم خواستم بگم که مردم ما با این کلمات گول این کلماتو نخورن، چون ایشون همیشه کارش این بوده که یه دونه به نعل میزده یا یه دونه هم به اون برش میزده. اینه که ایشون یه دونه به در میزنه یه دونه به تخته. مردم حواستون باشه، آقای خامنه‌ای همیشه همین بوده.
در کشوری که طولانی‌ترین تاریخ پادشاهی مستند در جهان رو داره، جمهوری اسلامی فقط یک پرانتز کوتاه ننگین است که به زودی از تاریخ ایران پاک خواهد شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
موسیقی. عزیزان، بار دیگه سال نو رو به شما تبریک میگیم و امیدواریم که سال خوبی براتون باشه و بشنوید که گروهی از پناهجویان ایرانی، افغان و سوری برای شناساندن نوروز بعد از ظهر روز شنبه دیروز در برابر کلیسای جامعه آلمان گرد اومدن و با رقص و موسیقی هفت سمبل و نماد سفره هفت سین رو به عابران معرفی کردن. مرجان گرگانی مشاور پناهجویان و برگزار کننده این برنامه به پرسش های همکارم شهرام میریان پاسخ داده.
امروز ما یه نمایش خیابانی هفت‌سین داریم. اکثرا بچه‌هایی هستن که حالا به هر دلیل از مملکتشون بیرون اومدن. بچه‌هایی هستن از ایران، از افغانستان، از سوریه و نمادای هفت‌سین رو به مردم آلمان نشون میدیم و با رقص‌های تمام هم‌میهنانمون، همه‌مون ترکمون، همه‌مون آذربایجانی، بلوچی، کردی، خلاصه همه رقص‌ها رو هم داریم.
خب چطور به این فکر افتادی که این برنامه رو در این ایام نوروز ببینم در برابر کلیسای جامعه شهر کرد انجام بدیم؟
یه همچین برنامه تا حالا نبود و ما فکر کردیم که ما باید خودمون پیشتازش باشیم و بچه‌ها پیشنهاد کردن که این کار رو میکنیم. خیلی هم خوبه، یعنی یه حالت اطلاع رسانی به مردم آلمان که نوروز یعنی چی، هفت‌سین برای چی ما میگیریم، که بفهمن که ما به هر حال تو آلمان داریم زندگی میکنیم. یه کمی هم از فرهنگ خودمون به فرهنگ اروپایی‌ها نشون بدیم.
در همین در واقع نوشته‌هایی که الان میبینم در دست پناهجویان هست.
بله.
و دارن تقسیم میکنن بین مردمی که اینجا رد میشن و گذر میکنن.
دقیقا.
خب بر روی اینا دقیقاً چه نوشته شده به زبان آلمانی؟
توضیح دادن که نوروز چیه، نوروز از کجا میاد، برای چی ما این جشن میگیم، جشن اول بهاره، و توضیح دادن در کل سنت ما رو.
شمار پناهجویانی که در این برنامه شرکت دارن میرقصن و شادی میکنن و در واقع هفت‌سین رو معرفی میکنن چند نفرن؟
گروه ما در مجموع 15 نفره. فقط هم پناهنده های جدید نیستن، از بچهای هستن که مهاجرین سابق بودن، ولی خب ملت های مختلف دارن. همشون با پرچم شیر خورشید ما امروز میرقصن و برایشون مهم نبوده، همه دوست داشتن که این پرچم شیر خورشید رو داشته باشن روی تیشرتاشون.
تا اونجا که اطلاع دارم شما یه سری برنامه‌های حالت تظاهرات خیابانی هم داشته.
این موضوعات بیشتر اجتماعی، فرهنگی، سیاسی هستن. مثلا ما حالا بر ضد نژاد پرستی، بر ضد حجاب اجباری، بر ضد استبداد، بر ضد اعدام. ما تو گروهمون همه جور آدمی داریم، ولی تو یه نقطه مشترکیم و اون حقوق بشره و ما تمام اکسونی که میذاریم در این رابطه است. و خیلی جالب این گروهمون که میگم ملت‌های مختلف داریم، عقاید مختلف، ولی مثل یه خانواده شدیم الان، یه خانواده بزرگی که از هم پشتیبانی می‌کنیم. برنامه ما به این صورته که بچه‌ها هر کدوم با نمادی از سفره هفت‌سین میان با رقص و به مردم نشون میدن، بعد شروع می‌کنیم رقصیدن.
بله. ببینم هنوز که این رقصا شروع نشده، بیشتر آلمانی‌ها راهگذران اینجا حلقه زدن منتظری که برنامه.
دقیقاً.
خب عزیزان، مرجان گرکانی مشاور پناهجویان و برگزار کننده برنامه‌ای که در برابر کلیسای جامعه شهر کلن در آلمان برگزار شده بود برای شناساندن نوروز، به پرسش‌های خبرنگار رادیو فردا در آلمان شهرام میریان پاسخ می‌داد. و ما اجازه بدید که بریم و از یک بانوی سرشناس ایرانی پیام نوروزش رو بشنویم.
با درود، من پری زنگنه بهترین آرزویهایم رو نثار مردم کشور خودم برای نوروز میکنم. کم کم وقتمون رسیده که پا فراتر بذاریم از خاک ایران زمین. آرزوی بهترین ها رو برای مردم جهان میکنم. سبز و پربار باشیم و زندگی رو قشنگتر و راحتتر بتونیم طی بکنیم. نوروزتون واقعا نوروز باشه، بهتر از روزهای دیگه. سال جدید در همه مردم کشورمون سالی مبارک باشه.
بله، پیام نوروزی پری زنگنه خواننده سرشناس ایرانی رو میشنیدیم. و ما بشنوید که تشکل‌های کارگری در روزهای اخیر در پیام‌های به مناسبت فرارسیدن نوروز و آغاز سال نو از وضعیت معیشتی کارگران، معلمان و سایر مزدبگیران انتقاد کردند. روزبه بلحری از رادیو فردا.
اتحادیه آزاد کارگران ایران در پیام نوروزی خود فرارسیدن فصل بهار را تحولی دانست که همواره نویدبخش پایان سرما و سیاهی و آمدن شادی و سرزندگی است. این تشکل کارگری تحول در طبیعت را اثبات کننده امکان تغییر و تحول در زندگی و مناسبات انسان‌ها دانست که بخشی از طبیعت هستند. اتحادیه آزاد کارگران ایران سال 97 را سال تحمیل فقر و بی‌حقوقی بیشتر به کارگران نامید، اما اشاره کرد که همزمان با این وضعیت شاهد پیشروی جنبش مطالباتی کارگران و به گفته این تشکل تسخیر خیابان‌ها در اهواز، هفت‌تپه و عراق از سوی کارگران بودیم. پایان نقل قول. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه هم سال 97 را سالی پرمشقت برای کارگران و سایر مزدبگیران دانست. آن هم به دلیل درآمد اندک آنها و نیز گرانی‌های کمرشکن مواد خوراکی ضروری، مانند گوشت، لبنیات و حتی میوه و تره بار. این تشکل کارگری همچنین با اشاره به تعویق افتادن پرداخت دستمزد کارگران به مدت چند ماه افزود که اعتراض‌های کارگران برای دریافت حقوق حداقلی تعیین شده هم سرکوب شد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه تأکید کرد که دستیابی به خواسته‌های صنفی کارگران با ایجاد سندیکا و تشکل مستقل کارگری و از طریق سازمانیابی کارگران ممکن خواهد بود. کانون صنفی معلمان تهران هم سال 97 را سالی پر از دغدغه همانند سالیان قبل دانست، یعنی تشدید مشکلات اقتصادی، ادامه بیتوجهی به آموزش، احضار معلمان و بازجویی از آنان به خاطر پیگیری مطالبات صنفی و همچنین ادامه بازداشت فعالان صنفی معلمان. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه هم در پیام خود نوشت که باید در هر شرایطی امیدوار بود، چرا که به توصیف این تشکل بدون امیدواری توان مبارزه برای دستیابی به مطالبات از دست خواهد رفت. همچنین کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری در بیانیه‌ای به اخراج‌ها و تعطیلی کارخانه‌ها و در نتیجه هجوم سونامی بیکاری و افزایش فقر و گرانی و گرسنگی اشاره کرد. این تشکل همچنین با اشاره به اعتراض‌های صنفی سال 97 نوشت که واکنش حکومت به آنها از طریق آنچه بی‌توجهی و سرکوب، از جمله شکنجه، اقرارگیری‌های تحت فشار، صدور احکام حبس‌های طولانی و شلاق نامید بوده است. انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه هم با اشاره به افزایش قیمت‌ها، عمیق‌تر شدن دره فقر و گرسنگی، افزایش آمار بیکاری چند میلیونی، افزایش شمار کودکان کار، اعتیاد، تنفروشی و خودکشی برای اکثریت مردم افزود که سال 97 سال تشدید سرکوب‌ها، بازداشت‌ها و صدور احکام شلاق و زندان‌های طولانی مدت و اعدام بود. این تشکل البته اشاره کرد که اتفاقات امیدبخش چشمگیر و فراوانی نیز رخ دادند و در این ارتباط به اعتراض‌های کارگران، معلمان، بازنشستگان، رانندگان، کشاورزان، زنان و دانشجویان اشاره کرد. اعتراض‌هایی که به گفته این انجمن همبستگی میان جنبش‌های اجتماعی را نمایان کرد.
چطوری به روی مردم دون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمدم. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
و نوبت یک پیام نوروزی دیگه است. بشنویم از یک شخصیت ایرانی.
من ناصر برفشان، وکیل دادگستری و عضو کانون نویسندگان ایران هستم. نوروز را، جوان شدن دوباره طبیعت را به همه هممیهنانم، به همه پارسی زبانان جهان شادباش میگویم. اگرچه امروز میهن ما و هممیهنان ما روزهای دشواری را میگذرانند، اما پرچم امید و حرکت و بهروزی را همواره باید برافراشته نگه داشت. دریانورد هابل دریانوردی است که حتی وقتی یک موج عظیم را در خود کشیده و فرو برده است، از پایین ترین نقطه آن حضیض هم چشم از ستاره ها بر ندارد تا وقتی با موج بعدی دوباره بالا آمد راه را گم نکرده باشد و بتواند به راه خود ادامه دهد. برای همه کسانی که صدای مرا میشنوند پیروزی و شادکامی آرزو میکنم. امیدوارم این نوروز ما را به نوروزهای شادتر، بهروزتر و بخشتر برسانم.
از ناصر زرافشان، وکیل ایرانی و همچنین عضو کانون نویسندگان ایران میشنیدیم. و ما عزیزان، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه برای سومین بار در 3 ماه گذشته به روسیه خواهد رفت، همزمان با تشدید حملات ارتش سوریه و بمباران شهر ادلب این کشور از سوی روسیه. فشار مسکو بر آنکارا برای اجرای تعهداتش به منظور پاکسازی این منطقه از گروه‌های تروریستی افزایش یافته است. بشنویم از آنا رایسکایا.
به گزارش خبرگزاری‌های روسی، به نقل از دفتر ریاست جمهوری ترکیه، رجب طیب اردوغان 8 آوریل 19 فروردین ماه برای دیدار با ولادیمیر پوتین به روسیه سفر خواهد کرد. بر اساس این گزارش، هدف از این سفر اعلام سال مبادلات فرهنگی و توریستی میان دو کشور است که به مراسمی در بولشوی تئاتر مسکو افتتاح خواهد شد. از سوی دیگر، سخنگوی کرملین بریانوستی گفت طی سفر اردوغان به مسکو، شورای عالی همکاری های روسیه و ترکیه تحت رهبری رؤسای جمهور دو کشور برگزار خواهد شد. والری سالوی، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید روابط روسیه و ترکیه گسترده و پیچیده است.
روسیه و ترکیه علاقمند به همکاری در همه زمینه‌ها هستند. خط انتقال گاز جریان ترکی و نیروگاه اتمی اکوی از قراردادهای مهم اقتصادی و مکمل حجم قابل توجه مبادلات تجاری بین دو کشور است. خرید سامانه‌های موشکی S-400 که ترکیه را تحت فشار شدید غرب قرار داده، دو کشور را بیش از پیش نزدیک و به همپیمان نظامی تبدیل کرده. ترکیه به روابط با روسیه به عنوان امتیاز در مذاکرات پرچالش با غرب می‌نگرد و برای مسکو مهم است که آنکارا همچنان همپیمان روسیه در سوریه و خاورمیانه بماند. اما در سوریه اختلاف‌ها بیشتر از اشتراکات است و روابط روسیه و ترکیه را پیچیده‌تر از آنچه ممکن است از بیرون به نظر برسد می‌کند.
به گزارش خبرگزاری تاس، ادلب محور اصلی مذاکرات رؤسای جمهور روسیه و ترکیه در مسکو خواهد بود. ادلب آخرین بخش بزرگ از سوریه است که در کنترل دولت بشار اسد نیست و روسیه اخیراً حملات به ادلب را تشدید کرده، اما میگوید این حملات محدود به تأمین امنیت پایگاه‌هایش در سوریه است و با ترکیه هماهنگ شده. روسیه پاییز گذشته برای جلوگیری از بحران انسانی و موج جدید آوارگان از ادلب با ترکیه توافق کرد که با تکیه بر نفوذ خود در میان اپوزیسیون سوریه به اوضاع ادلب سامان ببخشد. اما طی این مدت گروه جهادی تحریر الشام عملا کل ادلب را تحت کنترل خود درآورده. روسیه و ترکیه از 20 روز پیش در پی ده‌ها دور مذاکره میان نظامیان و نهادهای امنیتی دو کشور گشت‌های مشترک در حوالی ادلب آغاز کردند. ایگر شتروف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید ترکیه و روسیه که نتوانستند برای ادلب راه حل راهبردی پیدا کنند، گام‌های تاکتیکی را مورد بررسی قرار می‌دهند.
ادلب همانقدر برای ترکیه مسئله است که برای روسیه. بازگرداندن ادلب تحت کنترل اسد بهانه‌ای خواهد بود تا روسیه سرانجام به مداخله خود در سوریه پایان دهد. و نه تنها این گام سازگار با منافع مسکو است، که برای این اقدام از سوی دمشق و تهران نیز تحت فشار است. اما اگر ترکیه با عملیات نظامی ارتش سوریه توافق کند، روابط خود با اپوزیسیون سوریه را به کلی برهم خواهد زد و در حالی که مخالفت ترکیه با اسد همچنان باقی است، بعید است به تضعیف مخالفانش کمک کند. احتمالاً اردوغان طی دیدار با پوتین بار دیگر خواستار تمدید مدت اجرای تعهداتش مبنی بر تجزیه اپوزیسیون میانه روی ادلب از گروه‌های جهادی خواهد شد. از آنجا که حفظ همپیمانی با ترکیه و جلوگیری از احیای روابط این کشور با غرب برای مسکو حتی از سوریه مهمتر است، بعید است پوتین درخواست اردوغان را رد کند. ممکن است طی دیدار پیش روی رهبران روسیه و ترکیه شاهد رد و بدل امتیازهایی باشیم که مناسبات دو کشور به ویژه در دوره اخیر را شکل دادند.
روابط روسیه و ترکیه فراز و نشیب بسیاری داشته. در پی سرنگونی جنگنده روسی توسط ارتش ترکیه بر فراز سوریه در 3 سال پیش، دو کشور بحرانی جدی را پشت سر گذاشتند، اما توانستند روابط خود را ترمیم کنند. به گونه ای که سال گذشته رجب طیب اردوغان رکورد دیدارهای رهبران خارجی با ولادیمیر پوتین را از آن خود کرد. دیداری که برای 2 هفته دیگر برنامه ریزی شده، سومین سفر اردوغان به روسیه طی 3 ماه از آغاز سال جاری میلادی خواهد بود. آن نرایسک، رادیو فردا.
ولایت تهران مالا به خدا چارلنگ و هفلنگ
نازد به
وی نازد
به
کمرش نازد
به
ای رو با آبه جان تبله هاره
گل آقاد دیلم هر گرمه ایلم
مجد آباد هاش بو هلا هاش دل هاش
نوای موسیقی محلی از 4 گوشه ایران، روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا.
خب عزیزان، ایام عیده و رادیو فردا پیام های مختلفی از شخصیت های سرشناس ایرانی، چهره های برجسته ایرانی برای شما تهیه کرده. اجازه بدید که بریم و یک پیام نوروزی دیگر رو بشنویم از هوشنگ کامکار، آهنگساز و موسیقیدان ایرانی.
با سلام به همه همزبانان خودم ایرانیان و تمام دوستانی که صدای من رو میشنون، من سال جدید رو به همه تبریک میگم. امیدوارم که سال پربرکتی باشه و سال خوبی رو داشته باشن و امیدوارم که این وضعیت موسیقی ما که واقعا به نظر من باید اصلاحات خیلی زیادی درش بشه و به هر حال وضعیت بهتری رو پیدا بکنه، در این سال جدید ما شاهد این باشیم و موفقیت ها و امیدوارم که همه مردم ایران و فارسی زبانان و همشهریای خودم هم در زندگی سال جدیدشون پربرکت و خوب برگزار بشه و مشکلاتشون هرچه سریعتر به امید خدا رفع بشه. با تشکر از شما.
از هوشنگ کامکار، آهنگساز ایرانی میشنیدیم و پیام نوروزیش بود. عزیزان، شما هم اگر گپ و گفتی با دیگر شنوندگان رادیو فردا دارید، در مورد هر آنچه که مد نظرتونه میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا هم تماس بگیرید. 00420221122112. صدای شما صدای فرداست. از هر آنچه که مد نظرتونه کافیه که با این شماره بگید و بعد رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان را به عهده رادیو فردا بگذارید. بریم و بشنویم پیام نوروزی داریوش پیرنیاکان، نوازنده تار و ستار و پژوهشگر موسیقی ایرانی.
من برای تمام ایرانی ها چه در داخل و چه در خارج و همچنین کشورهایی که نوروز باستانی رو جشن میگیرن، این سال رو و این نوروز باستانی رو تبریک عرض میکنم و امیدوارم که در هر کجا هستن سال پیشروشون سال بسیار بسیار پربار و سرفرازی و با ارزشمندی باشه.
عزیزان، برنامه صدای دیگر در صفحه پخشه و این برنامه به مدت 10 دقیقه ادامه خواهد داشت و پایان بخش مجله شامگاهی رادیو فرداست. باز هم از شما تقاضا میکنم که نگید حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم، کجا بگم، چرا که صدام به جایی نمیرسه. دوستان، البته که میرسه. تریبون آزاد رادیو فردا راهکار اصلیه. صدای شما رو به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان میرسونه. تلگرام رادیو فردا یا پیامگیر رادیو فردا راه چار است. 00420221122112 تلفن پیامگیر ماست. عزیزان، رویا کریمی مجد و برنامه صدای دیگر نوبتشون رسیده. دعوت میکنم که شرمنده این برنامه باشید. اما امیدوارم که سال نوی خوبی 4 روزش رو گذروندیم. امیدوارم که بقیه ای سال هم برای همگی سالی پر از خوبی ها باشه. امیدوارم که پویا و پایدار و پیروز باشید و البته همیشه سرفراز. صدای دیگر،
صدای زنان.
سال 1397 با همه فراز و فرودش برای زنان ایرانی به پایان رسید. هرچند در دستیابی به حقوق برابر تغییر چندانی در وضعیت زنان ایجاد نشد، اما آنها از هر فرصتی برای اعلام خواسته های خود استفاده کردند، چه در تحصن های کارگری، چه در اعتراضات معلمان و چه در شبکه های اجتماعی. و حالا می رویم تا سال دیگری را در کنار هم آغاز کنیم، سالی که برخی از فعالان برابری طلبان را سال برابر نامیدند. به اولین برنامه صدای دیگر در سال 1398 خوش آمدید. اسفند پرتلاطمی رو پشت سر گذاشتیم. هنوز چند روزی از 40مین سالگرد انقلاب اسلامی نگذشته بود که به 8 مارس رسیدیم. 8 مارس که این بار 40مین سالگرد آخرین تظاهرات بزرگ زنان در اعتراض به تغییر قوانین علیه آنها بود. 8 مارسی که بار دیگر در تهران در فشارهای امنیتی موجود در ساده ترین و خانگی ترین شکل خود برگزار شد و کمترین نمایش خیابانی را پیدا کرد. در اولین برنامه صدای دیگر در سال نو مهمان برنامه ما مهناز افخمی است، اولین وزیر زن در تاریخ ایران، زنی که آنگونه که خود میگوید بیشتر سالهای زندگیش را در تلاش برای بهبود وضعیت زنان سپری کرده است. به برنامه ما خوش اومدید خانم افخمی. بگذارید از تلاشهای زنان ایرانی آغاز کنیم، تلاشی که به نظر میرسه با پیروزی انقلاب اسلامی با حال هوای متفاوتی ادامه پیدا کرد. شما که در لااقل 50 سال گذشته فعالیت‌های زنان ایران رو دنبال کردید، این تلاش‌ها رو چگونه دیدید؟
زنان ایران در این دوران، در این 40 سال، به نظر من میاد که واقعا تلاش کردن، خطر رو روبرو شدند با شجاعت هرچه تمامتر و هر زمانی که امکانش بوده ایستادگی کردند و هزینه‌اش رو پرداختند. ما یکی از عجیبترین روش‌های سیاست‌گذاری و تشکل دولتی در دنیا رو داریم. جامعه‌ای که تمام درها رو می‌بنده و با خشونت هرچه تمامتر با کسانی که صداشون شنیده میشه روبرو میشه، حتی وقتی که دارن به طور اصلاح طلبانه کار میکنن، آسون نیست. میدونین در دنیا سوابق زیادی داشته که این نوع حکومت مردم رو سرکوب کرده، ولی با همه اینها به نظر من یکی از عواملی که پیشرفت کرده اینیست که زنان ما الان واقعا مسئولیت قبول میکنن، خودآگاهی دارند از نقشی که در جامعه مدنی میتونن داشته باشن که این سابقه نداشته. و خب بعضی جنبه‌هاش به خاطر اینه که کسی نبوده که حمایت کنه، مجبور بودن که خودشون این مسئولیت‌ها رو قبول کنن و کردن، و در نتیجه خود این یک سرمایه عظیمیه. منتهی یه چیزی که به نظر من خیلی مهمه اینه که متاسفانه اون آگاهی از سابقه و تاریخمون هنوز وجود نداره. در آخر دوران پیشین ایران یکی از پیشرفته‌ترین ممالک در زمینه زنان بود و تمام ابزار و وسایل این که ما ثبات کامل رو به دست بیاریم در اختیارمون بود. هم خودمون متشکل بودیم، هم ایده ها رو امتحان کرده بودیم و آموزش داده بودیم و دیگه آموزش گرفته بودیم، از هم دیگه یادگیری کرده بودیم. کنفرانس جهانی زن قرار بود در تهران تشکیل بشه. سازمان زنان در 400 نقطه ایران مرکز داشت و زنان متشکل بودند و خودشون اداره می‌کردن.
اما خانم افخمی، یکی از مهمترین انتقاداتی که به اقدامات محمد رضا شاه پهلوی در حوزه زنان مطرح میشه این هست که این اصلاحاتی که شما در موردش حرف میزنید، این اقدامات و این امکانات برآمده از خواسته های زنان نبوده. اینها مواردی بوده که با الگوبرداری از شیوه های کشورهای مدرن در ایران بازسازی شده بوده و در بسیاری از موارد نه تنها مایه جذب زنان نمیشده، بلکه گروه هایی از اونها رو دفع میکرده و پس میزده. همزمان ما میدونیم درسته که آمار زنان باسواد ایران حدود 30% بوده، اما آمار زنان تحصیل کرده اون دوران تنها در حدود 6% بوده. اما با تمام این اتفاقاتی که افتاد، من این رو میپذیرم که اون زمان به نظر میرسه که زنانی که میخواستند فضای فکری و فضای اجتماعیشون رو تغییر بدن، این امکانات رو در اختیار داشتند. به نظر شما چرا زنان از فرصتهای اون زمان استفاده نکردند؟
اینم یکی از افسانه هاییست که متاسفانه توسط خود حکومت اسلامی که تمام گفتمان ما رو در همه زمینه ها کنترل کرده و به شکل داده. حتی وقتی خودمون به خودمون فکر میکنیم، در قالبی که گذاشته شده توسط جمهوری اسلامی و بعضی از دیگران در خارج و یا محصولات مبارز اپوزیسیون ایران در خارج شکل گرفته. ببینین شما وقتی که میگین 30% باسواد بودن، باید ببینین ایران در چارچوب زمان در تاریخ کجا بود، مصر کجا بود، پاکستان کجا بود. وقتی که ما حق رأی برای زنها گرفتیم، هنوز سوئیس حق رأی نداشت. وقتی که ما برنامه ملی کار رو شروع کردیم در ایران، اولین مملکت در دنیا بود که نه تنها پیشنویس اونو برای دنیا تهیه کرد و به تصویب سازمان ملل رسوند، بلکه اولین مملکتی بود که این کار کرد. و یه چیز دیگه که من خیلی واقعا دلم میسوزه که هنوز هست، اینه که همیشه صحبت اینیست که دولت کاری کرده. چرا ما فکر میکنیم که یه عده آقایون خاورمیانه‌ای با سوابق اسلامی یک دفعه تصمیم میگیرن که برای زنان کارهای شکوفایی بکنن؟ تنها دلیلی که ما اون چه که به دست آوردیم اینیست که خانم قدرت‌العین همزمان با حرکتی که در انگلیس یا در جاهای دیگه اروپا شده بود، این چادر رو از سرش پاره کرد. همینطور بعدن همون وقت که خانم دولت آبادی، خانم فخرآفاق پارسا و دیگران مشغول کار بودن برای آموزش و بعد برای گرفتن رأی در انگلیس و امریکا و بقیه غرب، دنبال همین بودن. و اینها رو نمیتونیم ما اواخر قرن بیستم رو مقایسه کنیم با یک دنیای دیگه. میدونین باید یاد بگیریم تاریخ رو در قالب تاریخ ببینیم. مسئله دیگه این نیست که اینهایی که الان دارن ایران انقدر قشنگ کار میکنن با همه مسائلی که وجود داره، اینها فکر میکنین از کجا آمدن؟ اینا که یه دفعه شلاق خوردن و اپارتاید و زندان رفتن که مردم رو خودآگاه و علاقمند نمی‌کنه، اگه نه که کره شمالی الان بهشت می‌شد.
بذارید از همین صحبت شما در واقع من به جای دیگه‌ای برم. شما اشاره می‌کنید که خانم فرخ‌روی پارسا حاصل تلاش‌های خانم قرة‌العین بوده، اما ما می‌بینیم که در طی 40 سال گذشته ما دچار یک گسست هستیم. نه دانشگاهی هست که زنان رو متکی به خود با اطلاعات کافی برانگیزانه و به اونها آموزش‌های لازم رو بده. این همون چیزی که شما در مورد تاریخ گفتید که در واقع خوراک فکری هستش که جمهوری اسلامی فراهم کرده. الان خوراک فکری رو هم در طی 40 سال گذشته جمهوری اسلامی فراهم کرده. شما فکر می‌کنید این گسست رو چه جوری میشه پر کرد؟ الان چه اتفاقی باید بیفته تا ما یک بار دیگه فرخ‌روی پارسا رو در جامعه ایران ببینیم؟
الان وجود دارند این خانم‌ها. متأسفانه این سیستم جدیدی که جمهوری اسلامی اختراع کرده این نیست که به جای اینی که بعضی از زنان زندان میندازه، ولی بیشترشون رو مجبور میکنه که با دادن دوره‌های زندان وقتی که نیستن در ایران یا هنوز امکان انتخاب دارن، اینا رو میفرستن خارج. یعنی مجبور میکنن که در خارج از ایران کار کنن، ولی اونایی هم که در خود ایران هستن دارن کارشون رو میکنن. منتها تغییر این سیستم غیر ممکنه که با این حکومت انجام بگیره. برای این که وقتی شما فکر میکنین که نه تنها زنان بلکه همه مردم ایران بایستی تحت رهبری و راهنمایی یک فرد باشند، که نقش مذهبی بدون انتخاب یا بدون هیچ نوع انتقاد براش امکان پذیر نیست، که الان داریم ولایت فقیه در یک همچین حکومتی امکان نداره که شما بتونین مساوات یا آزادی رو برای هیچ کس به وجود بیارین. ما باید فکر کنیم که وقتی که در قانون اساسی مرد رو به عنوان مکمل زن میدونن، امکان پذیر نیست که کاری بکنیم. میدونین، ببخشید من با یه حالت احساسی صحبت میکنم، ولی برای این که میدونین وقتی که آدم 50 سال کار کرده برای هدفی و میبینم که زنای ایران چه امکاناتی دارند، چه شعور سیاسی دارند، چقدر ایده های خوب دارند. و یه چیز دیگه فقط من برای آخر صحبتم بگم، تمام کارهایی که من تو این چند سال تونستم در سطح بین المللی انجام بدم در 60 تا مملکت، از ایران یاد گرفتم. اینا رو در ایران تجربه کردیم، حتی جنبه های تازه ترش که با وسایل و تکنولوژی مدرن به وجود اومده، اینها رو ما از حرکت 1,000,000 امضا یاد گرفتیم و نحوه داد و ستدی که با کاندیدا داشتن در حرکت سبز، اینها رو منتقل کردیم، ترجمه کردیم به 5 تا 6 تا زبون و به دیگران یاد دادیم. در نتیجه من هم بی نهایت خوشبینم با آتیه ایران و زنان ایران، و هم خیلی متاسف که چرا بعضی نسل ها اون چی که میتونن داشته باشن، امکاناتی که خیلی زودتر میتونستن داشته باشن، متاسفانه به دست نیاوردن.
با سپاس از مهناز افخمی به پایان برنامه این هفته یه صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.